بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم عدة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. در جریان جهاد بعد از پیروزی اسلام در جزیرة العرب که ویدخلون الناس فی دین الله افواجا، صحبت از نبرد با بیگانگان مزاحم بود. فرمود با کفاری که در مرز شما هستند و نزدیکترین اقلیم جغرافیایی با شما هستند با اونها بجنگید. لذا طبق همین دستور مسلمان ها فتوحشون از همین جا شروع شد. بعد از حجاز شام و بعد عراق، بعد ایران، بعد مصر، بعد افریقا، بعد اندلس. طبق همین این الاغرب و فالاغرب. قاتل الذین یلونکم من الکفار. بعد این تو مسائل اجتماعی هم اثر گذاشت، طوری که روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همسایه ها سفارش خاص کرد، توصیه کرد. در برخورد ضیافت ها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر آبی را می نوشید و بنا می شد که اون آب را به کسی بدهن، به کسی که طرف راست اون حضرت نشسته بود اول به ایشون می داد بعد به دیگران. این الاغرب و فالاغرب تو مسائل اجتماعی هم آورده. حتی در مسائل مائده و ضیافت و غذاخوری هم در یکی از مهمانی ها گفتن روز مبارک پیغمبر دید که یکی از این عرب ها به هر گوشه سفره دست دراز میکنند. حضرت طبق نعم فرمود کل مما بین یدک، همونی که نزدیک دست توست از همون تناول کن. مگر چقدر غذا میخوری و چقدر ماد بخوری. این در همه امور اثر گذاشت، هم کل مما یلیکم، هم اطعم مما یلیکم، هم جالسو مما یلیکم، هم قاتل الذین یلونکم. در همه مسائل الاغرب و الاغرب را گفتن رعایت کنید. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا، در قبال اون که در همین سوره مبارکه بقره آیه 73 به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب شد که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلب علیهم، الان دیگه به پیغمبر خطاب نمی کند، به مؤمنین خطاب می کند. این مشعل به آنست تقریبا در اواخر عمر مبارک اون حضرت نازل شده است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم دیگر تو این جبهه ها حضور ندارد، چون در فتوح بعدی حضرت حضور نداشت. لذا خطاب به مؤمنین شد تا زمینه باشد برای اینکه اگر یه وقتی وجود مبارک و حضرت رحلت کردن و خود مؤمنین خواستن نبرد را اعلام بدن، نه هراسن یک و الاقدم و الاغرب و فالاغرب رو مقدم بدارن دو و یجد و فیکم غلظه را حفظ بکنن سه. اونجا چون خطاب به خود حضرت بود، یعنی آیه 73 فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، اینجا چون خطاب به مؤمنین است، یعنی در آستانه رحلت اون حضرت است، خطاب به مؤمنین شد. و در نوبت های قبل هم اشاره شد که ولی یجید و فیکم غلظتن غیر از وقت لوز علیهم است. این در ردیف طایفی از آیاتی است که در ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلهم صفاً کأنهم بنیان مرصوص، یعنی طوری باشد که اونها در شما مقاومت، صبر، ایستادگی، صبری ببینن. وگرنه در معاشرت چه شما چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موظفید با همه مردم از در ادب سخن بگویید. مسائل اجتماعی، سیاسی، رفتارهای بین المللی، اونا یه حساب داره، جبهه جنگ یه حساب دیگری داره. جبهه جنگ شما دو تا رسالت دارید، یکی این که بنیان مرصوص باشید، اونا هر چی جلوتر میان میبینن با یه سدی روبرو هستن. یکی این که از در مسائل عاطفی هرگز شروع به جنگ نکنید، بچه ها رو نکشید، سالمندان نکشید، زنها رو نکشید، بیمارا رو نکشید، زخمی ها رو نکشید، فراری ها رو نکشید، اینا فراوان دستور داده شد. پس اون غلظت معنای خشونت که قصاوت غیر معقول است، اون مسلقا ممنوع است، چه در جبهه چه در غیر جبهه. و خوش و قساوت و غلظت تو مسائل اجتماعی هم ممنوع است. تو بحثای قبل خوندیم که قولو للناس حسنا، این قولو نه یعنی بگویید، این قول در قبال کتابت یا در قبال فعل نیست. مثلا وقتی گفتن ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش این نیست که فقط در هنگام گفتن و تلفظ این کلمات فرشتگان آماده می نویسن. ما هم در تعبیرات عرفی می گوییم که فلان گروه حرفش اینه، حرفش اینه یعنی اینجور حرف می زنه، اینجور فکر می کنه، اینجور می نویسه، اینجور متخلقه، اینجور عمل می کنه. حرف فلان طایفه اینه یعنی مرامشون اینه. این که فرمود ما یلفظ من قوله، یعنی ما یلفظ و ما یتفکر و ما یتخلق و ما یفعل و ما یقوم و ما یقعد و ما یکتب و الا ولدیه رقیب عتید. اینجا هم قول الناس حسنا یعنی نه تنها گفتارتون اینطور باشه، رفتارتون رو باشه، برخوردتون باشه، نوشتارتون این باشه، دادستتون این باشه. و آیه هم ناس داشت، نه مسلمان ها، نه مؤمنین، نه اهل کتاب و نه هیچ نبود. با مردم مؤدبانه رفتار کنید. همین. حالا با مؤمنین حساب دیگری دارد، با اهل کتاب حساب دیگری دارد، با انسان مسلمان کان و کافران مؤدبانه رفتار کنید. تو روایات ما هست که احسن مجالست من جالسته که برو کان یهودی ها. اون روز یهودی ها اعدو به مسلمین بودن، کلیوم یه سهیرست ها که این اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. با این که این اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا فبود احسن مجالسته که من جالسته که برو کان یهودی ها. پس ما یه برخورد اجتماعی داریم که اون باید مؤدبانه باشه، قول للناس حسن. یه امور نظامی و جنگی داریم که خود ما باید طوری باشیم که از ما جز بنیان مرصوص بودن مشاهده نکنن، ولی یجدو فیکم غلظه. بخواهیم نسبت به اونها خشن و قسی القلب باشیم، یه خشونتی است که خاصیت جنگ است، خب زدن است و کشتن است، این خاصیت جنگه. اما زائده بر اون را نهی کردن که هرگز شما به اون صورت خشن نباشید. خب پس ولی یجدو فیکم غلظتن نطاقش ندید نطاق طایفه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلهم صفا کأنهم بنیان مرصوص است. و اون اشد و علال کفار که نتاقش دیگر است، اونم یه شدت معقول است، نه شدت غیر معقول. یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 139 فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما اگر مؤمن باشید پیروزی، به خودتون وهم راه ندید، سستی راه ندید، طوری باشد که دشمن از شما بهراست، دشمن از شما بهراست، و بهترین پایگاه برای حراس دشمن داشتن یه رهبر مقتدر است. لذا بعد از جریان قدیر و نزول آیه الیوم اکملتو، در همون مقطع در الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم ورجفون، امروز دیگه کفار ناامید شدن، برای اینکه شما را میبینن با داشتن یه رهبری مثل استعمی، خب دقیقا اینا ناامید شدن، برای اینکه شما را تو جریان جبه ها که دیدن. سلحشوری علی سلام الله هم که زبان زد خاص هم بود، همه اینا شهیدن، فهمیدن که علی جانشین پیغمبره، خب دیگه جا برای طمع بیگانگان نیست. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم دیگه فلا تخشوهم وخشوهم، اینا کسانی بودن که لا یخافون فی الله لومت لائم، لا تأخذهم فی الله لومت لائم و مانند. پس این که در سوره آل عمران آیه 139 فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین از همین قبیل است. چون که در همون سوره مبارکه آل عمران آیه 159 به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه دستور عمومی داد، فوت به ما رحمت من الله لنت له ولو كنت فردا قليلا القلب لانفض من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. و وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شده است که با لینت رفتار بکند، همراهانش هم که بلکم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اونا هم موظفن لین باشن، فضل غلیظ القلب نباشن و مانند. بنابراین اون قساوت حیوانی مذموم است ولو در جبهه نسبت به کافر، خوی حیوانی بده. بالاخره این که میبینید بعضی انسان ها به جای میرسن که غضب اونها غضب خداست، سرش همین. بهترین نشانه عصمت از زهرا سلام الله علیها آن است که این غضب او غضب خداست. این یعنی چی؟ رضای او رضای خداست. این اونقدر بر اعصابش مسلط است که عاطفی غضبناک نمی شود. چطور ذات اقدس اله نسبت به بعضی غضب می شود؟ غضب الله علیه. ما اگر بخواهیم بفهمیم که خدا چگونه نسبت به بعضی غضبناک می شود، ببینیم از زهرا سلام الله علیها غضبناکش چیوری غضب نمی شود. خیلی مهم است که غضب او غضب خدا باشه. یه وقت است میگن من آزام مؤمنن فقط آزانی یا فقط هاربنی، از اون جهت که مؤمن محترم است یه حسابه، یه حساب که نه، معیار غضب حق و غضب باطل غضب این بانوست. اینی که عده پیام دادن گفتن به این که حضرت یا شب گریه کنی یا روز، نه برای اون بود که مثلا گریه حضرت بلند بلند بود نمیداشت همسایه ها بخوابن، بلکه گریه اون نشانه غضب بود دیگه. خب این هم شهیده بودن به این که غضب حضرت غضب پیغمبر است و غضب پیغمبر غضب خداست. گفتن یه قدی آرامتر ما رو مورد لطف قرار بدید، حالا رنجی بر شما تحمیل شده است، یا شب یا روز. اینطور نباشد که مثلا حالا ما صریحاً و صریعاً مورد بیمهری شما قرار بگیریم که خدا نکرده حوادثی پیش بیاید، یعنی نه برای این بود که حالا مثلا حضرت نمیذارن با بخوابیم و اینا که نبود، فهمیدن این غضب غضب خداست. خب پس اگر اون حضرت یعنی ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور شد به این که لینانه رفتار کنند و مؤمنان هم باید با او اعتصاب و اقتدا کنند، این جبهه و غیر جبهه ندارد. پس انسان باید لین باشد، یک. و خشم او هم خشم مقدس باشد، در دین خدا ذره هزینه نکند. لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. از دین خدا انسان بخواد چیزی هزینه بکند که نسبت به کسانی که مستحق حدن حد جاری نشود، نه. در جبهه‌های جنگ ولیجدوا فیکم غلظه باشد تا کسی طمع نکند. خود شما هم تو جبهه‌های جنگ باید غلظت معقول داشته باشید، نه غلظت حیوانی. اون غلظت حیوانی همه جا بد است، حتی در جبهه، حتی نسبت به کافر. اینی که بوجود بارک است امیر درباره ابن ملجم ملعون فرمود که مصلح نکنید بروک کلب عقور، همینه. چون از ابن ملجم دیگه اشقل آخرین است، از او شقیتر دیگه نیامده و نمی آید. حتی او از شمر شقیتر است، برای اینکه شمر با شمشیر او امام معصوم شهید شد، اما دیگه او با شمشیر امام کشته نشد. بعد با حال کسی که با شمشیر او امام کشته بشود و بعد با حال کسی که با شمشیر امام کشته بشود. وجود مبارک هستمی در بعض از خطبه ها دارد که من تو را با شمشیری میزنم که هیچ کس را با اون نزدم الا دخل النار. خیلی هر کس کشته علی شد مستقیما به جهنم رفت دیگه، سؤال قبر و ایناش حل است. این میشه غضب خدا. فهم من با این شمشیر هیچ کس را نزدم الا دخل النار. خب اون ابن ملجم ملعون با شمشیرش امام اول را شهید کرد و با شمشیر امام دوم به هلاکت رسید. از او شقیتر کسی نیست. خب البته اگر توفیق بدم، اما خب نداشتن دیگه. وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در اون صحنه خب با شمشیر دیگری کشته شد، ولی با شمشیر حضرت بعضی ها به هلاکت رسیدن، اما اونا دیگه امام را شهید نکردن. اون از جهات دیگر شقیان، اونا از بدعت گذاری و اینا شقی ترن، اما این از این جهتی که بالاخره بین دو امام قرار گرفت از اون جهت شقی است. خب پس غلظت حیوانی ممنوع است حتی در جبهه‌های جنگ نسبت به کفار، که انسان بیرحمی کند زن و بچه های اونها رو مانند داره. یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. البته برخی خواستن این آیه را هم مانند سایر آیات تفسیر انفسی بکنن، اونها در جاش محفوظه. آیاتی که ما باید بکنیم دیگه نیازی نیست که ما حالا از این آیه اونجور برداشت بکنیم. گفتن که یلونکم من الکفار، این نفس اماره اعدو به ماست و اکفرون کافرین است و از همه دشمنها به ما نزدیکتر است. اعدو به که نفس کلتی بین جنبک، این یلونکم شامل این هم میشود با این مبارزه کرد. اینا حق است، اما لازم نیست و نیازی نیست ما او را از ادله فراوان دیگر که صریح است و ظاهر است و متقن است میشه استفاده کرد. خب قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه. و چون احتمال این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جبهه‌های بعدی با اونها نباشد، فمود و علم ان الله مع المتقین. حالا اگه پیغمبر با شما نیست، ذات اقدس اله همیشه بود و با شما هست و پیروز خواهد شد. اگه متقی باشید خدا با شما پیروز است. درباره این گونه از معیت ها که مشابهش قبلا گذشت اشاره شد به اینکه سه نوع معیت در قرآن کریم در این بخش آمده. یه معیت مطلق است که خدا با هر کسی است، و معکم اینما کنتم، چون که در سوره مبارکه حدید و مانند آمده. هر جا انسان باشد خدا با او هست و از حالاتش با خبر. این معیت قیومیه است. یه معیت قهریه که با کافران دارد، که فرمود بها و معهم اجبیتون مالا یردان مرقب. فرمود اونا که در پشت درهای بسته تبیت میکنن، بیتوته میکنن و در اون بیتوته توطئه میکنن علیه اسلام مسلمین برنامه ریزی میکنن، خدا با اونها هست. و هو معهم از یبیتون ما لا یرضی من القول، با اونها هست چه اینکه فرمود این ربک را بر مرساد، کتاب به موقع و جای حساس اینا رو بگیره. این معیت قهری است، یه معیت لطف و مهربانی و رحمت است که این گونه از آیات ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان الله مع الکرام، ان الله مع المتقین. این غیر از اون معیت قیومیه، یه معیت لطف و رحمت و عنایت رو هم به همراه دارد. فرمود ان الله مع المتقین، چون هو معکم عین ما و هو معکم. در آیه‌ای که فرمود لا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون و الله معکم ولن یترکم اعمالکم، که این پنج بخش داشت. در اون آیه پنج بخشی، بخش چهارمش که علت بخش چهارم است و معلول بخش پنجم، این است که فرمود خدا با شماست. فرمود لا تهنوا، وهن و سستی به خود راه ندی. یک و تدعو الاسل، این مجزوم است، یعنی لا تدعو الاسل، به صلح و سازش دعوت نکنید. صلح و سازش مال اوائل امر، حالا اینا آمدن زدن کشتن بردن و به دام افتادن، شما رو به پذیرش دعوت میکنن، خب این چه کاری است؟ حالا آمدن تو خاکتون هستن، اشغال کردن، عده زیادی رو به اسارت گرفتن، زدن کشتن، حالا میگن به صلح کنید. اینجا جای صلح نیست. لا تهنوا یک و تدعوا الاسل، یعنی لا تدعوا الاسل. دو چرا؟ برای که به انتم الاعلون، حالا شما وقت لبه پیروزیتونه، میخواد پیروز بشید. چرا شما پیروز میشید؟ برای که والله معکم. چرا والله معکم؟ برای که ولن یترکم اعمالکم. شما این همه شهید دادید، جانباز دادید، آزاده دادید، چنین ملتی عملش موتور نیست. موتور یعنی تک. شما تو این کتاب‌های اصول به غیر اصول مستحضرید، میگن این، میگه تعبیر میکنم، میگن این مشفوع نیست، یعنی برهانی نیست. حرفی که برهانی نباشد موتور است، حرفی که مبرهن باشد دلیل با مدعاست، تک نیست. میگن این لیسه مشفوعن بالبرهان، برهان شفیع مدعاست. شفیع رو هم که شفیع گفتن برای که جفت و همراه با اوست. اگر یه مدعایی تک باشد دلیلی او رو همراهی نکند، این میشه موتور. و اگر مدعایی با دلیل همراه باشد، میگن این مشفوع بالبرهان است، برهان شفع اوست و شفیع اوست. در اینجا فرمود ذات اقدس اله اعمال این ملت اسلامی را موتور نمی کند، تک نمی گذارد، برای اینکه این عمل عملی است باید به نتیجه برسد. فرمود این تنصر الله ینصر کن، حالا اگر یه ملت قیام کرد از هر جهت به یاری دین خدا شتافت و دین خدا را یاری کرد، هرچه از دست این ملت برآمد انجام داد و هیچ کوتاهی هم نکرد، اگر این به ثمر نرسد این قیام میشه موتور. فرمود ولن یترکم اعمالکم، عمل شما را موتور نمی کند، تک نمی گذارد، به نتیجه می رسید. خب پس این چرا والله معکم؟ برای شما کار کردی؟ خب کار کردی، خدا که شما تنها نمی گذارد که. خودش هم فرمود این تنصر الله ینصر. فتحست داره که معیت سه قسمه است، یه معیت قیومی مطلق است که سوره حدید و مانندون است، یه معیت قهریه است که وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول و مانندون، یه معیتی که با لطف و عنایت همراه است نظیر این آیه و اعلموا ان الله مع المتقین. در جریان واغلظ علیهم، باز نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و با همچنین نسبت به مؤمنین، از هر دو جهت شما فرمود به اینکه هم محتوای حرفتون متقن باشه، هم روشتون بنابراین تو مسائل اجتماعی، تو گفتمان، تو کتابت‌ها، تو مناظره‌ها هیچ کدام سخن از غلظت نیست. هم محتواتون از الاسبی دارد به که به حکمت و موعظت حسن و جادل هم بلدی احسن باشد، هم نحوه گفتنتون هم و بود قل عبادی یقول لطیه احسن این شیطان نینزق بینه هم. فبود تو اجتماعاتون وقتی باید حرف بزنید، میخواید بنویسید، میخواید خطابه ایراد کنید، خیلی مؤدبانه باشد، برای اینکه شیطان در کمینه دیگه. این کلمه شیطان از بس گفته شد کم کم دارد اهمیت خودش از دست میده. ولی ما همه ما گرفتار روزانه او هستیم و درد روزانه ماست. همه ما در درون ما یه درگیری احساس میکنیم، یه وسوسه، یه شغوزی، یه گرایش های پیدا میشه که ناخواسته برای ما تحمیل میشه. میدونیم بده و منشأش هم میدونیم لجاجته، میخوام از دستش نجات پیدا کنیم. یا باید بپذیریم که اینا خودجوشن، خود به خود رو کار میان. خب این که معقول نیست یه چیزی در عالم ذهن یا این خود به خود پیدا بشه، این که انکار علیت و معلولیت است. با انکار علیت و معلولیت که هیچ مطلب علمی پیش نمیره، که یه مطلبی خود به خود سبز بشه، چه در ذهن چه در عین، هر مطلبی حتما فاعل داره. این یک. دو، فاعلش ما نیستیم، برای اینکه این علیه ما دارد اقدام کنه، ما بدمون میاد و با او درگیریم، با این خاطره تلخ درگیریم. سه، پس این عامل بیرونی داره. عامل بیرونی خدا نیست، چون شر و زشتی و ازلال اینها از ذات اقدس اله بعید. فرشتگان اله نیستند، اونا مأمور رحمتند، نمیمونه الا ابلیسی گفت لغبین نهام و لومندین نهام و لغزلن نهام. هیچ راهی نیست مگر این که انسان به خدای سبحان از شر این عامل درونی و بیرونی ما را نجات بده. خب فهمت به ما یزدان نکه من الشیطان نزغن فست از بله. خب بس ما در گفتارمون، در رفتارمون هم محتوا باید متقن باشه، هم نحوه گفتار و ادب برخورد باید حسن باشه، هیچ کدامش با غلظت همراه نیست. در بخشای دیگر هم سوره مبارکه توبه مثل آیه 86 که قبلا بحثش گذشت به این صورت فرمود، در آیه 86 هم سوره توبه فرمود به ازا انزر سورتون ان آمنوا بالله به جاهد و مع رسوله استعدنک اول طول من هم و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین. وقت درست، اون هم دیگه شیاطین در انس و جنن، اون هم مأموران دارن دیگه، اون هم دست پروردگار شیطان هم من الجن و الناس. یبس به صوفی صدور ناس من الجنت و الناس، این من الجنت و الناس بیان اون مبسوس است، یعنی اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس. اون وسواس کیه؟ الخناس. اون الخناس کیه؟ الذي يوسوس في صدور الناس. خب تقسیم میشه این وسواس خناسی که در دلهای مردم وسوسه میکنه، اینا دو قسمن، بعضی جنن بعضی انس، من جنت و الناس. اون شیاطین و انس هم همینطور دیگه، دوستان غافل جاهل زال گاهی انسان رو وسوسه میکنن عنوان نصیحت و ارشاد. جنم این چین است گاهی ها، منطقه او مرئیست، این غیر مرئیست. فرمود در آیه 86 همین سوره مبارکه توبه که اگر یه سوره نازل بشود، اونایی که وضع مالیشون خوبه، دارای طولن، سرمایه‌ن و زندگی مرفهانه و مترفانه دارن، میگن ما یا بیماریم یا مشکل داریم یا نمیتونیم بدید، ما با این قاعدیم باشیم. این در باره بود. در قبال اونها این آیه 124 است که و ازا ما انزل سورتون فمن هم من یقولو. پس وقتی سور قرآنی نازل میشد، هم مترفین یک برداشت ناروا داشتن، توقع بنابرای داشتن، هم منافقین. منافقین با طعن و استهزا این چیزی میگن و ازا ما انذر سورتون فمن هم، چون بحث ته باره منافقین بود از اول تا اینجا، فمن هم من یقول و ایکم زادت و آزهی ایمانا، کدام یک از شماها از این آیه استفاده میکنید که این آیه باعث مزید ایمان شما بشه و اثر مثبت داره؟ این رو مسخره کرد. در قرآن فرمود به این که آیه نازل شد نور است، این نور نسبت به افراد شایسته ای اثر مثبت داره، نسبت به کسانی که بیمار دارن اثر منفی داره، و اثر منفیش هم به استناد سوء تشخیص و سوء اختیار خود این بیمار دلان است. فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون، و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسن الى رجسهم و ماتوا وهم کافرون. در اول سوره مبارکه انفال به این صورت گذشت. آیه دوم سوره انفال این بود که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. این که درباره قرآن کریم گفته شد اقرا ورقه، هم نسبت بطون قرآن صادق است، هم درجات قرآن، هم نسبت به آیات قرآن، هر آیه که تازه نازل می‌شد یه معنای جدیدی، حکم و حکمت تازه‌ای رو به همراه دارد. خب یقیناً باعث مزید ایمان. مزید ایمانم گاهی به این است که حالات ایمانی اضافه بشه. گاهی حال تبدیل به ملکه میشه، گاهی ملکه تبدیل به فصل مقبل میشه. اونجا یه فلکه فصل تبدیل به فصل مقبل میشه، طوری که نظیر ایمان عمار امثال عمار در بیاد که من قرنه الی قدمه میشه ایمان. هم بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه فرمود که دوستان من به حد رسیدن مؤمنین کامل که اگر من خیشوم ایشون رو بزنم، اینا رو بزنم و بکشم، دست از اون بر نمیدارم و دست از ایمان بر نمیدارم. اینا کسانی هستند که ایمان از حد ملکه گذشته است و به صورت فصل مقوم اینها در آمده. هر آیه که نازل می شود برای آدم یه تسلیم جدیدی، یه معرفت جدیدی، یه محبت تازه، یه علم تازه، یه عمل صالح و همراه دارد. لذا در آیه دو سوره انفال فرمود اذا تلیت علیهم آیاته زادت و ایمانا، چنکه خداوند در بخشای دیگر فرمود زادهم هدا و آتاهم تقواهم و ماننده هم. اما درباره مؤمنان اینجا دو تا پیام داره، فرمود و اما الذین آمنوا فزادت هم ایمان و یک و هم یستبشرون، نظیر شهدا هستند که از ذات اقدس الهی بشارت طلب میکنن، مژده میطلبن، هم آینده خودشون را نیکبخت میدانن، از خدا مژده میطلبن، هم نسبت به ادامه دهندگان راه خود از خدا بشارت طلب میکنن. پس آمدن آیه این دو برکت را نسبت به مؤمنان دارد، دو اثر سورا نسبت به کسانی که فی قلوبهم مرضون دارد. و اما الذین فی قلوبهم مرضون، این هم دو نعمت است برای مؤمنان، دو نعمت بود برای منافقان دیوارده، دو نعمت است. و اما الذین فی قلوبهم مرضون، اون دو نعمتش اینه که فزادتهم رجسن الی رجسهم، پلیدی اونها زیاد می شود به وسیله این آیه، یعنی این آیه پلیدی اونها را زیاد می کند. یک و ما تو هم کافرون، چون این پلیدی زیاد شد، رشد زیاد شد، اعماق جانشون رو گرفت، دیگه به توبه و انعام موفق نمی شوند، کافران می میرن. پس دو نعمت دامنگیر بیماردلان می شود، دو نعمت نصیب کسانی که مؤمنان می شود. در بحث های قبل مشابه این را داشتیم که مثلا اونایی که سالمن، دستگاه گوارششون سالم است، اگر یک گلابی شاداب پرآب شیرین رو بیارن هم به او بدن هم به کسی که به زخم معده مبتلاست بدن، هرچی این بیوه شیرینتر و شادابتر و سالمتر باشد، خب اون کسی که سالم است باعث فربهی و نشاط او میشود. اون کسی که گرفتار زخم معده است، همین گلابی هرچی شیرین تر باشه، پرآب تر باشه، داد او در میاد. خب این برای آن است که گلابی بده یا این کسی که امعای اون مریضه، دستگاه گوارش اون مریضه، نمیتونه این رو هضم بکنه. و این هضم کردن این که نظیر تو جیب گذاشتن نیست که آدم گلابی رو بذاره تو جیب. خب جیب بالاخره این گلابی رو تحمل میکنه، اما دستگاه گوارش در برابر این درگیر میشه، با اون مبارزه میکنه و چون نمیتونه حل بکنه شکست میخوره، دادش در میاد. اگر این دستگاه گوارش مثل جیب باشه یا مثل ظرف خالی باشه، یه گلابی درش بریزن که او درگیر نشه، که دردش شروع نمیشه، این با او درگیر میشه. این آیا که آمد کسی که فی قلبه مرضه، به انکار و لجوج بودن و لدود بودن و عناد بودن و تکذیب بودن کردن و استهزا کردن و توطئه کردن میپردازه. همین آیه باعث میشه که زادتم رکتن الی رکزه، وگرنه این طیب و طاهر است. خب اون کسی که بیماری شروع میشه دوباره با رو تخت عمل بخوابه، برای آن است که درگیر شده با این. اگر درگیر نمیشد و قبول نمیکرد و دستگاه او یا هضم میکرد یا مثل جیب بود، دیگه دوباره به اتاق عملش نمیرفت. کافر در منافق در برابر آیه درگیر میشه، شروع میکنه به تکذیب کردن، شروع میکنه به توطئه کردن، شروع میکنه مسخره کردن. من ایکم زادت و ایمان به مانند آن. لذا همین آیه برمنزل بر قرآن ما هم شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، که در آیه 82 سوره مبارکه اسراء آمده، به همین منظور است. بقول جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهقا و ننزل من القرآن ما هو شفا. نه تنها دارو، شفا هم هست. دارو را انسان اگر بخورد احیانا درمان نمی شود. خب همه داروها که اینجور نیست و بر فرض درمان بشود، توی برنامه های دراز مدت داروست، اما شفا مصرف کردنش همان و بهبود یافتن همان. نفر بود این دواست و بود این شفاست. منتها ما مصرف کردن ما ممکنه طول بکشه، وگرنه اون همون لحظه که آمد به همراه خود شفا را می آورد، نه دواست. آدم راحت میکنه. یعنی یک نسیمی اگر ببزد پرده کنار برود، آدم باطن این صحنه را ببیند، فورا راحت میشد دیگه. حالا اگه یه صحنه باشه که پر از زباله، یه افتادن به جان هم که او رو بگیرن، آدم از این طرف ترسیدار مشتبه میگه یالی تناکن نامه کن. اما یه نسیم ببزد فورا این پرده کنار بره، بره یه مش زباله است، همونجا راحت میشه، میگه خوب شد با نرفتیم. در همون لحظه شفاست. و نزد رو من القرآن ما هم شفا و رحمتون، شفا اون یک و رحمتون دو. اما ولا يزيد الظالمين الا خسارا والحمد لله رب العالمين.
Thank you.